14. این صدای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم همراه شما. نیروهای قذافی بمباران شهر بوریقه را از سر گرفتند. رهبران جهان ترور وزیر اقلیت‌های پاکستان را محکوم کردند. یک مرد اهل کوزوو در پی قتل دو نظامی آمریکایی در فرودگاه فرانکفورت دستگیر شد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. نیروهای قذافی روز پنجشنبه بمباران شهر بوریقه در شرق لیبی را سر گرفتند. بر پایه گزارش‌ها بمب‌ها در نزدیکی سامانه صدور نفت در این بندر فرود آمدند. مخالفان قذافی روز چهارشنبه موفق شدند حملات زمینی و هوایی نیروهای دولتی را دفع کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از امر موسا دبیرکل اتحادیه عرب میگوید که آنها از طرح پیشنهادی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای میانجیگری میان قذافی و مخالفانش مطلع شدند و در حال بررسی آن هستند و با چند تن از رهبران در این باره تماس گرفته شده. به گزارش تلویزیون الجزیره سرهنگ قذافی طرح چاوز دوست نزدیک خود را پذیرفته است. یک روز پس از ترور شهباز بهدی وزیر اقلیت‌های قومی و مذهبی پاکستان، رهبران جهان این ترور را محکوم کردند. شهباز بهدی تنها وزیر مسیحی کابینه پاکستان روز چهارشنبه بر اثر حمله مردان مسلح در اسلام آباد کشته شد. وزیر اقلیت‌های پاکستان به علت حمایتش از اصلاح قانون کفرگویی در این کشور بارها تهدید به مرگ شده بود. القاعده و حرکت طالبان در ایالت پنجاب در اطلاعیه شهباز بهدی را مسیحی کافر توصیف کرده و مسئولیت ترور او را عهده‌دار شد. دو ماه پیش نیز فرماندار پنجاب به همین دلیل ترور شد. پلیس آلمان یک مرد اهل کوزوو را به اتهام قتل دو نظامی آمریکایی در حمله به اتوبوس حامل آنها در فرودگاه فرانکفورت بازداشت کرد. دولت کوزوو و رسانه‌های این کشور به شدت این حمله را محکوم کردند. دولت کوزوو از دولت و مردم آمریکا عذرخواهی کرده است. بازپرسان آلمانی و آمریکایی در حال بازجویی از این مرد هستند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با گروه‌های مخالف در مصر، بحرین و یمن در تماس است تا در شکل دهی به تحولات این کشورها نقش داشته باشد. خانم کلینتون که روز چهارشنبه در برابر کمیسیون تخصیص بودجه سنای آمریکا سخن می گفت همچنین اضافه کرد تهران هر کاری لازم باشد انجام می دهد تا بر پیامد رویدادها در منطقه تأثیر بگذارد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه خنثی‌سازی اقدامات ایران یک تلاش همیشگی و دائم است گفت وزارت خارجه آمریکا برای موفقیت دیپلمات‌ها و دیگر مقامات آمریکایی در منطقه به منابع کافی نیاز دارد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم از تشکل‌های روحانی اصلاح طلب با صدور بیانیه‌ای حصر و ایجاد محدودیت برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را محکوم کرد. این بیانیه از دستاندرکاران حکومت می‌خواهد تا آنچه را که حقوق شرعی و قانونی ملت نامیده شده به رسمیت شناخته و زندانیان سیاسی را آزاد کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که حکومت پیش از آن که دیر شود باید به این خواسته ها جامعه عمل بپوشاند. مجمع نمایندگان ادوار مجلس نیز در بیانیه ضمن محکوم کردن حبس و حصر رهبران مخالفان و معترضان این امر را گامی دیگر در نقض قانون اساسی دانسته است. در این بیانیه از مردم خواسته شده تا به هر شیوهی اعتراض خود را به حاکمیت نشان دهند. عزیزان اجازه بدید در فرصت بسیار کوتاهی که داریم از شما دعوت کنم که شماره های جدید یا شماره هایی که میتونید به اونها هم زنگ بزنید و نظراتتون رو بیان کنید در اختیارتون بگذارم. 20420-22-11-24-114 و 20420-22-11-22-112 و نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را بررسی می‌کند. حداقل دستمزد کارگران در سال آینده چقدر خواهد بود؟ بورس تهران و دلایل افزایش شاخص و معاملات در آن. و چشم‌انداز بهای نفت در آینده نزدیک. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله این هفته به دو خبر اقتصادی توجه کنید.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، اولین کتاب حاوی اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی ایران به نام گزارش اقتصادی ایران با تیراژ 78,000 نسخه چاپ و قرار است در 120 کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ و علاقه‌مندان گذاشته شود. به گفته بهروز علی شیری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مدیران بزرگترین شرکت‌های خارجی از مدت‌ها پیش برای دریافت گزارش اقتصادی ایران ثبت نام کرده بودند و 80% از این گزارش در اختیار بزرگترین شرکت‌های تولیدی دنیا قرار می‌گیرد. این گزارش در برگیرنده مصاحبه‌هایی با مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله با رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چند تن از معاونان وزرا است. دولت ظاهراً با انتشار این کتاب قصد دارد با دادن تصویر مورد علاقه خود از ایران، نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جذب کند. اما یک کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید با توجه به سیاست‌های جنجالی و تنش‌آفرین آقای احمدی نژاد در صحنه جهانی، عکس ایشان روی جلد این کتاب کافی است که درجه علاقه به خواندن آن را به صفر برساند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران روز یکشنبه 8 اسفند ماه بر اساس کیفرخواست صادر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه 54 متهم این پرونده برگزار شد. این افراد به مواردی از قبیل مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع متهم شدند. پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران در یک سال گذشته از خبرسازترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بوده است. نام محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، از همان آغاز در این پرونده مطرح بوده است، اما در میان اسامی متهمین که محاکمه آنها در دادگاه آغاز شد، نام محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمد نژاد، دیده نمی شود. در ایران مطابق معمول هر ساله بحث تعیین حداقل دستمزد در اسفند ماه داغ شده است. به گفته محمد یارحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان روز یکشنبه برگزار شد، پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده ارائه شده است. از جمله پیشنهادها این است که تأمین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری و یا بر پایه میانگین درآمد خانوارهای شهری تعیین شود. راه سوم مانند همیشه این است که اضافه دستمزد بر پایه نرخ تورم در سال جاری تعیین شود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، میپرسم چرا هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با این همه بحث و جدل روبروست؟
در قانون پیش بینی شده که 2 ملاک برای تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار میگیره. ملاک اول اینه که حداقل دستمزد هر سال با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه تغییر باید بکنه، و ملاک دوم که در ماده 41 قانون کار میبینیم این هست که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانوار رو تأمین بکنه، و در ایران یک خانوار 4 نفر هستند. در سال 1389، یعنی سال جاری خورشیدی که به آخرش نزدیک میشیم، حداقل دستمزد در ایران 303,000 تومان هست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم رو در 10 ماهه اول سال 10.8% اعلام کرده و بر اساس پیشبینی های آقای بهمنی قرار تا آخر اسفند ماه نرخ تورم چیزی باشه حدود 13%. بنابراین اگر ما ماده 41 قانون کار رو ملاک قرار بدیم، باید 303,000 تومان حداقل دستمزد سال 1389 در سال آینده بین 10-13% افزایش پیدا بکنه. منتها مسائلی که الان مطرح هست اینه که یک چند مقام ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله آقای شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی، همینطور آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، میگن که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، از این به بعد مسئله افزایش دستمزدها بر پایه نرخ تورم دیگه منتفی هست.
به زبان دیگر یعنی دولت میخواد پرداخت یارانه ها رو با کارگرا دوبار حساب کنه، چون هدف پرداخت یارانه های نقدی جبران افزایش بهای حامل های انرژی و مایحتاج عمومی است. حالا دولت میگوید این یارانه ها جبران تورم هم درش منظور شده، یا اینطور نیست؟
استدلال دولتی ها این است که ما به شما یارانه میدیم، در نتیجه دیگه مذاکره بر سر انطباق نرخ دستمزد با تورم مفهومی نداره. و پاسخ کارگرام این هست که خب اولا یارانه ها که به همه تعلق میگیره، و دوم اینکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی این بوده که افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی جبران بشه. بنابراین این در قضیه تغییری نمیده. منتها مسئله بسیار مهمی رو که دولتی ها پیش میکشند اینه که اصولا با افزایش دستمزدها تورم بالا میره، و به شکل خیلی خیلی حاد و مستقیمی آقایون دولتی ها به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئله رو مطرح میکنند به این صورت که در واقع یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در ایران افزایش دستمزد کارگراست، و اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم رو بگیریم باید پیوند بین تورم و افزایش دستمزد رو در ایران قطع بکنیم.
حالا در هر حال ظاهراً اینطور به نظر میرسه که دولت هنوز مصمم نیست که این به اصطلاح جبران تورم رو پرداخت نکنه. با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی و تأثیر اون بر درآمد و هزینه های خانوارها، چه دستمزدی برای سال آینده کارگران قابل پیش بینی است؟
در شرایط خاص ایران، و من روی این مسئله تاکید میکنم، ما به جای دیگه اشاره نمیکنیم چون شرایط فرق میکنه، در شرایط خاص ایران اصولا ایجاد ارتباط بین افزایش دستمزد کارگرا و پدیده تورم بر هیچ منطقی استوار نیست، چون که طبقه کارگر ایران قربانی تورم هست. تورم در ایران از افزایش چند درصدی دستمزد کارگرا ناشی نمیشه. عامل اصلی تورم سیاست‌های دولت هست در عرصه مدیریت اقتصاد کلان. وقتی می‌بینین که در لایحه بودجه 1390 حجم کل بودجه نسبت به سال پیش حدود 50% رشد کرده، در کشوری که نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا می‌کنه، عامل تورم این هست.
خب به رغم همه این اختلاف‌ها به نظر شما چشم‌انداز دستیابی به توافق هست؟
بر اساس آخرین پیشنهادی که مطرح شده این هست که بیان دو طرف بر اساس یک افزایش حداقل و کمتر از سالهای گذشته فعلا به توافق برسن، بعدن ببینن که وضعیت تورم در کشور در سال آینده چه خواهد بود، و مجدداً در شهریور ماه آینده مذاکرات بر سر رابطه بین تورم و دستمزد از سر گرفته بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113، و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، مجلس میگوید بررسی این لایحه را آغاز کرده و تلاش دارد تا پیش از پایان اسفند ماه آن را تصویب کند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم چه نگاهی به این لایحه بودجه دارد.
در درجه اول افزایش بسیار زیاد هزینه هاست، یعنی کل بودجه شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت ها 46% افزایش داشته. اگر هم مسئله یارانه رو از این در بیاریم و حتی اگر که 10% هم برای تورم یا شاید بیشتر هم برای تورم از این جهتی چون تورم بوده مخارج هم ناچار بوده افزایش پیدا کنه اینا هم کنار بذاریم، این بودجه یک چیز در حدود 25% افزایش داره و این معلوم نیستش که چه بلایی به سر اقتصاد ایران خواهد آورد. نکته دیگری که باید بگیم اینست که با توجه به حجم بودجه شرکت‌های دولتی این کاملا نشون میده که اقتصاد ایران در چنگال دولتی بودنه و این چیزیست که به هر حال دیگران تجربه کردن. چین تجربه کرد، شوروی سابق تجربه کرد، اروپای شرقی تجربه کرد، الان کوبا داره تجربه میکنه و این جز فلاکت برای اقتصاد چیزی نخواهد آورد.
اگر این پیش‌فرض رو قبول کنیم که مجلس و شورای نگهبان همین لایحه دولت رو با یکم تغییر تصویب کنند، منابع تأمین کسری بودجه در بودجه چگونه پیش بینی شده؟
من متاسفانه نتونستم پیدا کنم که اولا به حساب این مخارج چطوری انجام خواهد شد. تنها صحبتی که اونجا بود این است که این بودجه با فرض این که قیمت نفت 80 دلار باشه و از هر دلار رو هم 1050 تومان حساب بکنن، غیر از این مطلب دیگه‌ای معلوم نشده. بنابراین مشخص نیست که تکلیف چه خواهد بود، ولی واقعیت این است که اینکه کل بودجه 25% افزایش پیدا کنه با توجه به افزایش قیمت نفت در دنیای فعلی بدون شک پول زیادی در اقتصاد ایران ریخته خواهد شد، یعنی دولت ناچار خواهد بود که اسکناس منتشر کنه در حجم پول افزایش بده و این افزایش بدون شک یک تورم بسیار زیادی رو در سال آینده به دنبال خواهد آورد. الان مسئله هدفمند کردن یارانه ها بوده و دولت یه مقداری مشغول فوز دادن به این نیست که اون تورمی که بعضی ها گفتن اتفاق نیفتاده. از این میخوام در اینجا دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که اولا هدفمند کردن یارانه ها به طور دقیق انجام نشده و به خصوص که هنوز هم مقدار زیادی سوخت در اختیار پالایشگاه ها و یه مقداری بنزین یارانه ای هنوز در اختیار مردمه. این شماره یکه. ولی مثلا این دومی که باعث یادمون باشه این است که تورم یک سال طول میکشه که کاملا اقتصاد رو فراگیر کنه. بنابراین پیش بینی بنده برای اقتصاد سال 90 ایران اقتصادی بسیار تورمی.
خب دولت از نظر خودش افتخار میکنه که از هزینه‌های عمرانی رو بالا برده، آیا واقعا در مقایسه با سال قبل این افزایش مشهوده؟
بله افزایش مشهوده، ولی باز این بودجه چون هیچ شفافیتی نداره، قسمت عمده بودجه شرکت‌های دولتی است. اما اگر فقط به بودجه عمومی نگاه کنیم، بودجه عمرانی 1/3 بودجه هزینه‌های جاری است. بنابراین به طور کلی نمیتونیم بگیم که مثلا عمران در درجه اوله، بیشتر مسئله هزینه های جاری مطرح بوده. بنابراین یک اقتصادی است که بخش خصوصی نقش چندانی نداره، دولت هم بیشتر به کار و کسب شرکت های دولتی چسبیده تا به سرمایه گذاری های زیربنایی و اینکه وسیله فراهم بکنه که بخش خصوصی بتونه گسترش پیدا کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بورس تهران در سال گذشته میلادی 64% رشد داشته است و شاخص بورس در آغاز سال 2011 میلادی به مرز 22000 رسید. از جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم دلیل رشد معاملات در بورس تهران و جهش شاخص ها را چگونه میتوان توضیح داد.
قیمت بورس یعنی قیمت سهام شرکت ها عمدتاً مثل هر کالای دیگری مبتنی بر عرضه و تقاضاست، یعنی اگر تقاضا برای سهام شرکت ها افزایش بیابد بدیهی است که ارزش اون سهام هم افزایش پیدا میکنه. در این شرایط که کسب و کار اقتصاد در کشور ما مناسب نیست و حتی تحریم های متعدد وجود دارد، حتی قیمت ها افزایش پیدا میکند و بیکاری وجود دارد، چطور است که شاخص بورس بالا رفته است؟ دلیل اینو عمدتاً باید در فرادستی بخش دولتی در اقتصاد دید. ببینید، بسیاری از شرکت هایی که در بورس وجود دارند یا دولتی هستند یا به بنگاه های دولتی وابسته هستند یا به بنگاه های شبه دولتی وابسته هستند. مثلا می دانید که در حقوق تجارت ایران مثلا شرکت های وابسته به سپاه و به بنیاد مستضعفان دولتی نیستن، ولی خب بدیهی است که اینها بخش خصوصی نیستن، یعنی رقابت آزاد با بخش خصوصی ندارن و بر سر بسیاری از امتیازهای متعدد نشستن. بدیهی است که اگر شما سهام این شرکت ها را داشته باشید، اینها شرکت هایی هستن که هیچ وقت ورشکسته نمیشن، چون یا امتیاز دارن بر اثر این امتیازهای رانتی رقیب ندارن سودآورن، یا اگر که حالا به دلیلی سود نداشته باشن و به علت تحریم ها تولید نتونن بکنن، بودجه دولتی به اینا کمک میکنه و از ورشکستگی اینا جلوگیری میکنه.
ولی آقای اسدی، با توجه به اینکه در هر حال در ایران شرایط کسب و کار برای یک بخش معدودی از جامعه خیلی هم خوبه، مثلا در بخشای دلالی و تجارت و این چیزا، چرا سرمایه گذاران خرد یا اینکه نیمه کلان این ریسک رو قبول میکنن که با وجود اینکه در جای دیگه احتمالاً میتونن بیشتر درآمد داشته باشن ولی سهامو میخرن؟
اولا که میفرمایید در ایران بخشای تجاری و دلالی سودآور هستند، نه برای همه، هر کسی نمیتواند، البته من به جای واژه دلالی از واژه واسطه‌گری میخوام استفاده بکنم که دارای ارزش بالای اقتصادیه، هر کسی نمیتواند در این زمینه ها فعال باشد. مثلا بسیاری از واردات در دست یک عده خاصی است، یعنی اون مسئله رانتی که در مورد شرکت‌های تولیدی وجود داره در مورد توزیع اون هم وجود داره. شما مثلا عمده‌ترین توزیعگر در بزرگترین شهر ایران تهران ببینید دست کیست؟ این به صورت آزادی صورت نمیگیره در این حالت. در نتیجه میخوام بگویم که فرق بین این دوتا این است که بسیاری از این واسطه ها غیر از سهامدارای اصلی کسی دیگر رو سهام نمیتونه بخره. حالا اگر اینا بیان وارد بورس بشن، بخشی از سرمایه اینها به صورت سهام قابل توزیعه. بدیهی است که هر کسی این سهامو بخره، خب سود هنگفت و صاحبان اصلی سرمایه میبرن، اما کسانی دیگه که به اندازه از سهام همون سرمایه رو دارن به اندازه سود میبرن.
آیا میشه این تحول در بورس تهران در حقیقت یک نوع تمرکز سرمایه هم دید در دست یک عده مخصوصی، یا اینکه ترکیب خریداران و معامله کنندگان بورس تهران خیلی متنوعه؟
نه خیر، این همونه که من به اصطلاح در سعی کردم در پاسخ به پرسش نخستین عرض بکنم. عمده ترین دلیل این است که تقریبا در شرایط اقتصادی که باید بدون تعارف اقتصاد رانت خاری بران نام نهاد، کسانی که رانت دارند عمده ترین کسانی هستند که در بورسن، و چون رانت دارند و در ارتباط با محافل قدرت هستند، تقریبا اینها ورشکستگیشون غیر ممکنه، چون گفتم یا رانت دارن و امتیازهای اقتصادی دستشونه، تنها کسایی هستن که میتونن بفروشن، یا کسایی هستن که حالا اگر هم ضرر بکنن چون شرکت دولتی هستن یا نزدیک به دولت هستن از بودجه دولتی پول میگیرن. در نتیجه اینا به یک روایت شرکت هایی هستن که خب چون از رقابت خارجن و از رقابت مزاحمتی واسهشون ایجاد نمیشه، شرکت هایی هستن که همیشه باید یک جور سودی داشته باشن. در نتیجه اینا وقتی روی بورس تهران هستن، خرید و فروش سهام چنین شرکت هایی در شرایط کنونی کسب و کار ایران شاید سودآورترین فعالیت اقتصادی باشه.
با توجه به حجم بورس و حجم معاملات بورس در تهران، چه اهمیتی داره بورس ایران در اقتصاد ایران، در مجموع اقتصاد ایران؟ با توجه به اینکه گفته میشه مثلا شاید حدود 100 میلیارد دلار بیشتر اصلا ارزش بورس تهران نباشه، در حالی که 100 میلیارد دلار برای یک بورس در کشور خارجی اصلا مبلغ ناچیزیه.
ببینید، زبده پاسخ در پرسش خودتون هست. من بر این نمی روم که مقایسه بکنم حجم سهام و در بورس تهران و مثلا ارزش سهام بعضی شرکت های بزرگ در دیگر کشورها. لابد میتونن بگن که خب این مقایسه مال فارقه و به نسبت‌های مختلف وجود دارن. اما میخوام اینو من عرض بکنم که در یک اقتصاد سالم بورس عمدتاً برای این است که وقتی یک کارآفرین، یک صاحب شرکت احتیاج به سرمایه دارد برای اینکه کارهای بزرگی انجام بدهد، اگر این سرمایه رو به اندازه کافی نداشته باشه، این میاد در بازار سهام و میگه سهام من رو بخرید، بدین ترتیب این سرمایهش میره بالاتر، پس پول بیشتری میاد دستش که بتونه به کارهای تولیدی و به کارهای عمرانی بزنه و گسترش بده فعالیت خودشو. خب حالا باید دید در شرایط خاص کشور ما در ایران آیا امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد یا ندارد، امکان کارآفرینی وجود دارد یا ندارد. اگر ما به آمار اقتصادی خود بانک مرکزی که از طرف بانک مرکزی و از طرف منابع رسمی به صندوق بین‌المللی پول هم رسیده بخوایم رشد اقتصادی کشور رو در سالهای گذشته در نظر بگیریم، این رشد اقتصادی از بسیاری کشورهای درون خاورمیانه کمتره. پس یعنی گسترش تولید صورت نمیگیره در کشور ما. در نتیجه این گفتگویی که من شما داشتم مثل یک حلقه میمونه که باز برمیگردیم به پرسش اول. دلیل اصلی این که علارغم این شرایط نامساعد ارزش سهام بالا می رود این است که نه به همچون دیگر کشورهایی که رقابت در اون آزاده و فضای کسب و کار مناسبه این نشان دهنده رشد اقتصادی و تولید اقتصادی باشه، بلکه این در حقیقت یک جور مثل سپرده تضمین شده است. چون این شرکت های عمدتاً وابسته به محافل دولتی و رانتی در درون بورس هستن، کسی که سهام اینا رو داشته باشه تقریبا سهام تضمین شده داره، چون مال عده خاصی هستن این شرکت ها. پس این رشد بورس و با رشد بورس در یک شرایط بازار بنیاد و رقابت آزاد نباید یکسان پنداشت.
در پی تحولات تاریخی در شمال آفریقا و خاورمیانه و ادامه اعتراض‌های مردم در کشورهای یمن، بحرین، الجزایر، اردن و ایران به حکومت‌های خود، بازار نفت در چند هفته گذشته دچار تلاطم شده است و بهای هر بشکه نفت از مرز 100 دلار هم گذشته است. بشنویم از نصیر شیرخانی درباره افزایش بهای نفت و چشم‌انداز احتمالی آن.
لیبی الان حدود 1,600,000 بشکه نفت در روز تولید میکنه که به نظر میاد تا 2/3 این تولید الان از بین رفته و اگر این نارمیه ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا خواهد کرد، ممکنه که کلن اصلا صادرات نفت لیبی رد بشه و فکر کنم ما هم طول بکشه که دوباره به حالت اول برگرده، چون سرنوشت لیبی نامعلوم خواهد بود. عربستان تا همین هفته پیش حدود 4,000,000 بشکه مازاد تولید داشت. الان این کشور اومده حدود 1,000,000 بشکه به تولیدش اضافه کرده که اون وقفه که در صادرات لیبی پیش اومده اونو جبران کنه و میتونه تا حدود مثلا 2,000,000 بشکه دیگه هم به بازار عرضه بکنه اگر مثلا این آرامی ها به الجزایر سرایت کنه. ولی وقتی که این پوشش امنیتی اگر از بین بره، بعد وقت ترس بازار رو فرا خواهد گرفت و قیمت نفت به شدت بالا خواهد رفت. مشکل اساسی که الان جهان در آینده ممکنه پیش بیاد اینه که این نارامی ها به خود عربستان هم سرایت بکنه و اگر این انجام بگیره احتمالا قیمت نفت حتی شاید مثلا اگر واقعا نارامی های شدید در عربستان پیش بیاد حدود 200 دلار هم در بشکه خواهد رسید، یعنی شکی نیست. ولی تا حالا کشورهای خلیج تونستن از این شدت نارامی ها فرار کنند و اثری که بالا رفتن شدید قیمت نفت خواهد داشت اثر بسیار بدی خواهد بود بر تندرستی اقتصاد جهانی. و وقتی که تندرستی و سلامتی اقتصاد جهان به خطر بیفته به خاطر بالا بودن قیمت انرژی، دانش رشد اقتصادی میاد پایین، رشد اقتصادی هم میاد پایین، تقاضا برای نفت کم خواهد شد و اون ممکنه مثلا به یک صورتی در واقع بتونه بازار گرم نفت رو کمی خنک کنه. درآمدهای بادآورده باعث میشه که در کوتاه مدت وضع ایران خوب بشه و از این خوشحاله که الان قیمت نفت داره میره بالا. هرچند ممکنه نگران باشه که منطقه دستخوش نارامی هستش و این نارامی هم ممکنه به خود ایران سرایت کنه و وقتی که به خود ایران سرایت کنه اون وقت نمیتونن نفت صادر کنن. ولی هم در حال حاضر برنده اصلی این نارامی ها تا حالا کشورهای خلیج بودن و هم ایران، مثلا ایران هم هستن.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظاتی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرها و گزارشها از رویدادهای ایران و جهان میگذارند. اوقات خوشی داشته باشید. Thank you.